بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از این تعطیلات فاطمیه بحث ما در این بود که این تخییر در بین خبرین متعارضین آیا تخییر بدویس یا استمراری. خب مطالبی رو عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه می فرماید این روایاتی که دلالت بر تخییر داره ما ازش تخییر بدوی رو می فهمیم، ازش تخییر قبل الاخذ به احدهما رو می فهمیم، قبل الاخذ به احد الخبرین رو. اما این روایات یک اطلاقی که شامل بعد الاخذ به احدهما هم بشود نداره، لذا شیخ قائل است به این که این تخییر تخییر بدویه. اما عرض کردیم در مقابل عده زیادی قائلن به این که این تخییر تخییر استمراریه و اطلاق در این روایات رو محکم میدونن. قبلا عرض کردیم از قول بعضیا مرحوم سید یزدی هم در حاشیه رسائل در جلد سوم صفحه 495 ایشون هم میفرمان الاطلاقات قویتون، این که شیخ در رد بر شیخ و در حاشیه بر فرمایش شیخ مرحوم سید میفرماد الاطلاقاتو قویتون سیما به ملاحظت قوله علیه السلام. می‌فرماید این تعابیری که توی این اخبار تخییر بود که غایت برای توسعه رو لقاء الامام علیه السلام یا لقاء من یخبره قرار داده بود، سید می‌فرماید این تعبیر الناس، ناس با صاد، الناس فل استمرار، میگه نس در استمرار، نه تنها ظهور در استمرار داره. الا ان یعلم نفس الواقع به بیان الامام. بعد نکته دومی که سید داره میفرماد حالا با قطع نظر از این قایت موسعون علیه حتی تر الامام، با قطع نظر از این قایت میفرماد مضافن الى ان نفس توسعه، نفس توسعه یعنی با قطع نظر از این قایت، لا تنطبق الا على تخییر الاستمراری و الا فتخییر البدوی زیقون من حیث و وجوب الالتزام بالمختار. خب ما قبلا راجع به این مسئله اطلاق روایات، تعابیر روایات بحث کردیم، این رو هم خواستیم به عنوان مؤید اونها قرار بدیم. حالا عمده بحث دنباله فرمایش شیخ انصاریه که در جلسه درسی گذشته یک اشاره هم کردیم به عبارت شیخ در رسائل صفحه 440 از این رسائل های رحلی سطر 21. مرحوم شیخ چند مطلب در دنباله، یعنی بعد از این که میگه این روایات اطلاق نداره، گویا به عنوان جواب از یک سؤال مقدر که آیا عقل حکم به تخییر استمراری نمی کند، این یک سؤال. دو، آیا اصل ازش تخییر بدوی استفاده میشه و تخییر استمراری استفاده نمیشه. سه، دو، و بعد یک استدراکی هم در آخر دارن که حالا ما این سه مطلب رو دنبال میکنیم. اما مطلب اول، شیخ میفرماد اما العقل الحاکم به عدم جواز طرح کلیه ما، عقل که میگه اینجا هر دو را تو نمیتونی کنار بگذاری، فهو ساکتون من هذه الجهه، از این جهت که آیا این تخییر بدویست یا استمراری ساکته. یعنی نظر شیخ اینه که عقل نه بدوی بودن رو میفهمه و نه استمراری بودن رو. عقل میگه اینجایی که دو تا حجت با هم تعارض کردن، تو حق این که این دوتا رو کنار بگذاری نداری. اون جلسه هم عرض کردم این آقایون مشهور که میگوین اصل اولی تساقطه، خب این مطلب با این عبارت، خود شیخ هم تساقطیه، خود شیخ هم قائل است به این که اصل اولی تساقطیه، این با این عبارت سازگاری نداره. مگر اینکه بیایم بگیم شیخ تساقط رو از حیث عقلا داره بیان میکنه، منتها از حیث عقل میگه عقل حاکم است به اینکه هر دو رو نمیتونی طرح بکنی. عقلا میگن این دوتا با هم تعارض کردن و ما هر دو رو کنار میگذاریم، تساقط. و اما عقل، بگیم شیخ میخواد بین عقل و عقلا فرق بگذاره، این یه بیان در جمع این فرمایش شیخ در اینجا با مطالب قبلی. یه بیان دیگه این است که بگیم مقصود شیخ به عدم جواز طرح کلیه ما بالمره، یعنی من جمیع الجهات. بگیم شیخ قائل است که این دوتا روایت که با هم تعارض کردن، عقل میگه حق نداری من جمیع الجهات هر دو رو بگذاری کنار. اون وقت با اون مطلب اول که تساقطی ها میان دلالت التزامی رو قبول میکنن، نفی ثالث رو قبول میکنن، سازگاری پیدا میکنه. قوم، قوم هم قائل به تساقطن، مشهور. مشهور نه، مشهور دیگه قائل. ایشون میگه عمل عقل الحاکم به عدم جواز طرح کلیه ما. این با اون اصل اولی که خودشون بنا گذاشتن ظاهرش سازگاری نداره. اونجا تصریح نداره به عقل. چی؟ نه، تو طریقیت، تو طریقیت که مسئله تساقط هست، نه به عنوان عقلا تصریح داره نه به عنوان عقل. حالا ببینید هست برای من بیارید. خب حالا این راجع به این عبارت. اما اونی که محل بحثه این است که شیخ میفرماید عقل بدوی بودن یا استمراری بودن رو عرض می شود که نمیتونه بفهمه. حالا اولا بفرمایید آقای دبا. چیا؟ نه، شیخ میگه که عدم جواز طرح کلیه ما. ایشون میگه عقل فقط همین رو میفهمه. نه نه، میگه عقل میگه دوتاشو نمیتونی با هم کنار، هر دو رو کنار بگذاری، همین. یعنی مرحوم شیخ حتی در تعارض الخبرین میگه عقل تخییر بین دوتا رو نمیفهمه، اصل تخییر رو نمیفهمه، تا چه برسد به بدوی یا استمراری. میدونم. نه ببینید، عرض می شود که این عدم جواز طرح کلیه ما یعنی تخییر. نه، عدم جواز طرح کلیه ما غیر از مسئله تخییره، یعنی ما باشیم و عبارت شیخ شیخ ما دیگه عقل اصلا اصل مسئله تأخیر رو هم نمیفهمه، تا چه برسه به بدوی یا استمراری بودنش. عقل اونی که میفهمه این است که وقتی دو تا حجت با هم تعارض کردن، حق این که تو هر دو را طرح کنی نداری، هر دو را طرح کنی نداری، غیر از مسئله تأخیره. نه نه خیر، نه هر دو را طرح کنی در جایی که مثلا فرض کنید یه روایت دلالت بر وجوب داره، یه روایت دلالت بر استحباب داره، تعارض کرده، عقل میگه تو هر دو رو نمیتونی طرح کنی، اما عقل میگه تو تأخیر بین این دو تا داری؟ نه، نتیجه شم یکی نمیشه. ممکن است که این اصلا نه به عنوان الوجوب انجام بده، نه به عنوان الاستحباب، به هیچ کدوم عمل نکنه. میدونم، خیلی خوب، پس تأخیر نشد. نه تخ، شما میفرماید این عبارت یعنی تأخیر، تأخیر یعنی یا عمل به این یا عمل به او. الان ما داریم فرض میاریم که عمل به هیچ کدوم نشد. چی؟ نه شیخ میگه عقل طرح هر دو رو قبول نمی کنه. همین، ببینید از عبارت شیخ استفاده میشه، عقل حتی اصل مسئله تأخیر رو نمیفهمه. حالا داریم عبارت شیخ رو میگیم، حالا مرحوم سید و اینا باشه مخالفت میکنه، ما باشیم ما عبارت شیخ، شیخ میگه عقل میگه هر دو رو حق نداری کنار بگذاری، هر دو را، چون هر دو بالاخره یعنی علم اجمالی داریم به اینکه یکی از اینا حجته، هر دو را معن حق نداری کنار بگذاری، اما احد و هما رو تخییرن بگیری، این رو عقل میگه.
مطلب شیخ خنساری تو بس اصل اولی داره میفرماد خب هر توقف باید بکنی و رجوع به اصل بشه، یا اصل موافق با احد و هما هست فدا آنه، اگر نیست
اون مطلب دیگره. خیلی خوب، خب میدونم اون تأخیر در اونجا عقل یا عقلاست.
نه اسباب اصل عملی میشه
ها؟
اسباب اصل عملی.
نه نه اون اصل عملی نیست. نه نه چی؟ ها یعنی با اون اصل مرجع فرق میکنه، به عنوان اصل عملی که مرجح باشه. حالا اجازه بدید عرض میکنید مکاتی رو. ببینید ما باشیم و عبارت شیخ، شیخ میفرماد عقل در خبرین متعارضین فقط اون مقدار که درک میکنه است که طرح هر دو صحیح نیست، به عدم جواز طرح کلیه ما، اما فهو ساکتون من هذه الجهه، از این جهت که این تخییر حالا بدویس یا استمراری ساکته. مرحوم سید باز در حاشیه عرض میکنم که ایشون میگه لا نسلم ذلک، رد میکنه کلام شیخ رو، لان العقل اذا ادرک ان ملاک الحجی فی کل منهما تامون ولا مزیت لاحدهما علی الاخر ولا یجوز الخروج عنهما، عقل وقتی ادراک کنه که ملاک حجیت در هر دو تامه و هیچ کدام بر دیگری مزیتی نداره و خروج از هر دو جایز نیست، یحکمو به ان کل منهما جائز الاخذ ابدا، عقل حکم میکنه هر کدام جواز الاخذ دارد اولا، این جواز الاخذش هم ابدی ثانیا، یعنی شو تأخیر استمراری. اذ لا يحصل للمأخوذ بعد الاخذ مزیت علی الاخرى، اونی که شما اون خبری که بهش اخذ میکنید بعد الاخذ که مزیتی پیدا نمیکنه بر خبر دیگر، حتی یتعین علیه الاخذ به. خب پس مرحوم سید میفرماد ما به عقل مراجعه کنیم، عقل میگوید کل منهما جائز الاخذ ابدا، یعنی هم اصل تأخیر رو میفهمه هم تأخیر استمراری رو میفهمه. این به عنوان حاشیه بر فرمایش شیخ و اشکالم وارده. به نظر ما این اشکال تمامه. اولا عرض کردم این یه تهافتی فل جمله در عبارت شیخه که با اون بیانی که عرض کردیم باید حل کنیم، با اون دو بیانی که گفتیم برای حلش، با قطع نظر از اون دو بیان و با قطع نظر از حالا ارتباطش با عبارات سابق، ما به عقل بگیم دو حجت با هم تعارض کردن، مخصوصا اگر علم اجمالی به حجیت عهد همار هم کنارش بگذاریم. خب اینجا میگه یجوز العقص به کل من هما اولا و این جواز العقص ابدی ثانیا. چرا تأخیر استمراری رو عقل ادراک نکنه؟ لذا تأخیر استمراری رو عقل ادراک میکنه. پس این اشکال بر مرحوم شیخ وارده. حالا اگه باز مطلبی دارید بفرمایید. اون حاشیه مال خودش که نیست، مال اون مقرره. اون حاشیه مال مقرره، حرف بدی هم نیست، ولی خب حالا دیگه لزومی نداره بیان بکنیم اون رو. خب پس ببینید تا اینجا ما به چه نتیجه رسیدیم. به نظر ما درست نقطه مقابل شیخ انصاری، اطلاقات اولا محکمتون و قویتون. اطلاقات هم تأخیر بدوی رو میگیرم، استمراری رو هم تأخیر قبل العقص رو میگیرم بعد العقص، و ثانیاً خود عقل هم حکم تأخیر استمراری میکنه. بعد مرحوم شیخ ورد ول اصلو عدم حجیت الاخر بعد الالتزام به عهدهما کما تقرر فی دلیل عدم جواز العدول ان فتوا مجتهد الی مثله. میفرماید اگر کسی بیاد بگه جناب شیخ ما استصحاب بکنیم، بگیم قبل الاخذ به عهده ما هر کدام یکی از این دوتا روایت جواز الاخذ داشت، حالا ما عهد ما رو اخذ کردیم، بعد الاخذ شک میکنیم اون جواز الاخذ به اون روایت دیگر باقیه یا نه، خب استصحاب کنیم و استصحاب برای ما تأخیر استمراری رو دلالت داره. مرحوم شیخ میفرماد نه، ما بعد الاخذ به عهده ما در اصل حجیت خبر دیگر شک میکنیم، و این که آیا حالا اون خبر دیگر الان حجیت داره یا نه از عدم حجیتشه، چون شک که در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیته. استصحاب میکنیم عدم ازلی را، اصل عدم حجیتشه، و تشبیه میکنن میفرماین کما تقرر فی دلیل عدم جواز العدول ان فتوا مجتهد لا مثله. دو تا مجتهد وقتی در مرتبه علمی و تقوایی و همه چی مثل هم باشن، در مرحله اول میگه مخیرید فتوای این رو اخذ کنید یا فتوای او رو، اما بعد از این که به قول یکی رجوع کردید و حجت پیدا کردید بر عمل خودتون، دیگه نسبت به اون عمل شما بلا حجت که نیستید که بخواید به قول دیگری رجوع کنید، شما در اون عمل دیگه جاهل نیستید، در اون مورد میشید عالم، میشید ذو حجه. عالم که دیگه به عالم رجوع نمی کنه، ذو حجه که دیگه به حجت دیگر رجوع نمی کنه. میفرماید دلیل، عزیزم من کلام شیخ رو توضیح بدم آقای شبانی، میفرماید ما اونجا برای شما آمدیم بیان کردیم که اگر به یک مجتهد رجوع کردید، الان بعد الرجوع بعد الاخذ بالحجه که قول یکی از این دو مجتهده، الان بخواید فردا به مجتهد دیگه رجوع کنید، بگیم نه، برای اینکه الان حجت دارید. تقلید یعنی کسی که حجت ندارد به کسی که حجت دارد رجوع کند. الان تو حجت داری، حالا تشبیه کنیم. مثلا فرض کنید اگه در یک مسئله شما خودتون یقین داشته باشید، باز میاد به قول مجتهد رجوع کنید؟ نه، به همون یقین خودتون عمل میکنید. الان اگر یه مقلدی یقین دارد نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، حالا این یقینش از هر راهی اومده باشه، اگر یه مقلدی یقین دارد نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، این میتونه به مجتهد خودش که میگه نماز جمعه در زمان غیبت مثلا حرام رجوع کنه؟ نه، این باید به قول خودش عمل کنه، به قطع خودش باید عمل کنه، چون به این بیان حجت داره. کسی که حجت داره دیگه به مجتهد رجوع نمی کنه. چی فرمود آقای شعبانی؟ این توضیح برای بیان شیخه. بفرمایید. چی آقا؟ ایلو خوب. خب میگن حجیت شأنیه، مرحوم شیخ میخواد بگه فقط تا حد تخییر ظرفیت داره. وقتی شما اخذ به عهد ما کردی دیگه اون حجیت شأنیه هم از دست میده. فعلی میدونم. خب یعنی شما بعد از اینکه اخذ به عهد ما کردی الان روایت دیگه به چه ملاکی برای شما حجت باشه؟ این که این مدعاشو تأخیر استمراری معناش اینه. اما شیخ که غالب تأخیر بدویه میگوید ما بعد الاخذ الان برامون ایجاد شک میشود در حجیت فعلیه او. حجیت شأنیه که همیشه داره، او به درد نمیخوره، منتها در حجیت فعلیه روایت دیگر ما را شک میکنی. حالا ازه بدید، این بیان شیخ میگوید بعد الاخذ به عهد ما این شک بر شما ایجاد میشه یا نه؟ شیخ که میگه بعد الاخذ یه تحیر هم وجود نداره. شیخ منتها ما در مقابل شیخ گفتیم موضوع برای رجوع به خبره این تحیر نیست، موضوعش تعارض الخبره اینه، این تعارض بعد الاخذ هم موجوده. شیخ که میگه موضوع تحیره، راست میگه. خب یعنی رو بیان شیخ درست در میاد. اگر موضوع تحیره بعد الاخذ به عهد ما لا تحیره، واقع هست. اما الان ببینید، من این تشبیهی که مرحوم شیخ کرد من برای همین توضیح دادم. شما دو تا مجتهد متساوی داری من جمیع الجهات. الان اگه در فتوا در یک مسئله ای به عهد ما رجوع کردید، حالا در خصوص همون مسئله میگیم، یه وقتی هست که شما میگه خب آقا من مخیرم تو باب صلاح به این مجتهد رجوع میکنم، تو باب حج به مجتهد دیگه، اشکال اون که هیچ اشکالی نداره. اما تو همین مسئله که شما رجوع به این مجتهد کردید، مثلا تو بحث صلات جمعه به این مجتهد رجوع کردید، آیا بعد رجوع به عهد ما حالا میتونید بگید من جمعه بعد میخوام به مجتهد دیگه رجوع کنم؟ شیخ میفرماد نمیشه. چرا؟ بیانش همین بود که عرض کردیم. بعد رجوع به عهد ما شما الان دیگه حجت پیدا کردی. بعد رجوع به عهد ما شما میشه عالم بلعرز. وقتی شدی عالم دیگه از مصادیق رجوع جاهل به عالم چی میشی؟ خارج میشی. دیگه نمیشه تو همین مسئله شما رجوع کنید به یک مجتهد دیگر ولو مساوی او باشه. بله اگر مجتهد دیگه اعلم باشه، این معناش این است که من عنوان جاهل رو نسبت به او دارم. عالم نسبت به اعلم به منزلت الجاهل الی العالمه، اشکالی نداره. اما اگر هر دو مساوی بودن این چنینه. شیخ میگه این همون بیان اینجا پیاده میشه. نخیر نخیر،
یه
هر یعنی این جمعه یه مسئله داره، جمعه دیگه مسئله دیگه داره.
نه
یه مصداقیه، یه موضوع جدا که نیست که. نماز جمعه یه موضوعه. چه نماز جمعه، تمام نماز جمعه های من رو تا آخر عمرم شامل میشه، یه موضوعه، دو تا موضوع که نیست. ولی واقعش نیست که میگه اصلا بعد از عقص یه تحیر نداره. حالا اینو تو استصحاب الان بیان میکنی، بفرمایید. در تأخیر اخذی چرا استمرار معنا نداره؟ یعنی اونا که تأخیر اخذی میشن نمیتونن قالب استمرار بشن؟ چرا؟ چرا؟ حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم که ببینید. حالا پس مطلب دوم شیخ این است که قائل یا متوهم، حالا هر کس میخواد استصحاب کند، بیا آقا بعد الاخذم ما استصحاب حجیت اون روایت دیگر رو داریم. استصحاب میگه میتونی رجوع کنی، پس این همون تأخیر استمراری شد. شیخ میفرماد نه، ما بعد الاخذ بعد ما برامون شک ایجاد میشود در حجیت دیگری و اصل عدم حجیتشه. ول اصلو عدمو حجیت الاخر بعد الالتزام به عهده ما. خب حالا اینجا ببینید، اذا فرمایید من بفرمایید. حجیت و عدم حجیت دست مکلف نیست، که من دست من باشه، من با عقص به این اون دومی از حجیت نمیدازم. نه مگه خواست، مگه شیخ خواست به یکی دست اونه؟ نه نه مثل آقا، نه خود تغییر موضوع ایجاد میشه. شما قبل الاخذ بعد ما نسبت به اصلا عنوان جاهل رو داری، اما بعد از اینکه عهد ما رو اخذ کردی دیگه جاهل نیستی، دیگه حجت دارید شما. بله ظاهره عبارت شیخ به نظر ما اینه. حالا این هست، حالا ببینید عرض میکنم اینجا استصحاب رو ما باید فروزش رو بررسی کنیم و ببینیم چند فرض عرض می شود که در اینجا ما برای استصحاب میتونیم درست بکنیم. به عبارت اخرى، اولا ما باید موضوع رو در اخبار تأخیر ببینیم چیه. چهار احتمال طبق اونی که قبلا ما گفتیم، یا شاید پنج احتمال، ما قبلا پنج تا احتمال گفتیم، موضوع در اخبار تأخیر رو ما پنج احتمال براش ذکر کردیم. یک احتمال این است که موضوع شخص مکلف باشد. فی ما اذا لم یعلم بما هو الحق. بگیم آقا موضوع تخییر گفته موسع علیک، موضوع شخص این مکلف است در اونجایی که لا یعلم الحق. این یک. دو، موضوع من لا یعلم حقیت واحد منهما، کسی که نمیدونه این حق است یا اون حقه. حالا این در تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه این آمده. حالا عرض میکنم. سه، این این تعبیریست که از کتاب رسائل امام من دارم نقل میکنم. ان یکون الموضوع هو المتحیر بما هو متحیرون. چهار، ان یکون الموضوع خصوص و من لم یختر عهد الخبره. ببینید گای عرض کردم، حالا ما پنج تا آمدیم ذکر کردیم، ما اونجایی که خودمون یه روزی هم ذکر کردیم این 5 تا احتمال رو روی احتمالات خودمون عرض بکنیم، گفتیم موضوع اخبار تأخیر یکی از این 5 تاست. 1، التحیر قبل الاخذ، این 1. 2، موضوع رو تحیر قرار ندیم، موضوع رو من لم یأخذ بالحجه قرار بدیم. 3، که مرحوم عراقی قائل شد، موضوع رو متحیر من حیث انه متحیرون قرار بدیم، یا خبران متعارضان، این فرقی نمی کنه. حالا این دو تا تعبیر که بگیم موضوع خبران متعارضانه یا موضوع متحیر من حیث هو متحیر، یعنی قبل الاخذ و بعد الاخذ متحیر. 4، التحیر اما نه بالنسبه الى الواقع فی الوظیفه الظاهریه. در احتمال اول میگفتیم تحیر نسبت به واقع قبل الاخذ بهده ما، اما در احتمال 4 میگیم تحیر در وظیفه ظاهریه. و 5، که از فرمایشات استاد بزرگوار ما استفاده میشه، موضوع 2 رکن داره، الخبران المتعارضان و تحیر فی الوظیفه الظاهریه. موضوع خبران و تحیر در وظیفه ظاهریه. بله دیگه، بله. خب حالا ببینید، ما اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم باید روی یکی از این 4 فرض یا 5 فرض بیایم استصحاب رو بررسی کنیم و ببینیم که بالاخره آیا از استصحاب ما تأخیر استمراری رو استفاده میکنیم یا نه. حالا این رو تأملی بفرمایید در اینکه استصحاب در کدوم یکی از اینا جاریه یا نه. فرمایش امام رو در همون الرسائل که بیان کردن این مطالب رو ببینید تا ان شاء الله فردا عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله.